اعتدال رو حس کنیم، حالا خشم باشه یا هر احساس دیگه.
خداوند یک ماه تمام به تو بال پرواز می دهد، به هر جای ملکوت او که دوست داری پر بکش. هموطنان گرامی، با ویژه برنامه فصل وصل همراه شما خواهیم بود که همکارانم به صورت زنده این برنامه رو اجرا خواهند کرد.
فصل فصل خیش و فصل گندم است. عاشقان این فصل فصل چندم است؟ فصل دیگرگونه فصل، فصل پایان جدایی،
فصل وصل.
به نام خدای مهرآفرین. سلام هموطنان عزیزم، روزداران نازنین. برنامه فصل وصل هست از شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه در صبحگاهان یک شنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی و سحرگاه امشب. احسی عجیب داشتم، فکر کردم که اگر ماه رمضان نبود ما چگونه پیوندهای عاطفی خون رو با باورهای دینیمون مستحکم تر می کردیم. فصل وصل برای من محل تأمل هست در باورم، در ارتباطم با خدای خودم و آنچه که گنجینه باورهای دینی من رو می سازه. انشاءالله که در گذر روزهای ماه مبارک رمضان خیشتن رو بشناسیم و از خودشناسی به خدا شناسی برسیم. و در سایه‌سار شاخه طوبی می‌شنویم دعای این روز رو.
دعای روز 13 ماه رمضان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قهرنی فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيهم للتغام وصحبة الأبرار به عون که یا قرت عین المساکین به رحمت که یا ارحم الراحمین.
خواهند در این روز مرا از هر گونه پلیدی و ناپاکی پاک و پاکیزه گردان و بران چه برایم مقدر و معلوم می‌داری صابر و شکیبایم کن و با کمک و یاری خود به تقوا و پرهیز از گناه و همنشینی و مصاحبت با نیکان توفیقم ده ای روشنی بخش چشم نیازمندان. آمین.
چند وقت است که چراغ شب من کمسوست، چند وقت است چراغ شب من کمسوست، رمضانی بوزن در دل من ای دوست. ای چراغ رمضان در من روشن باش و روشن بمان، تا زیر این نور ضیافت خوبان را برگزار کنم، ضیافتی که در آن اندیشه ها انتقال میابند، ضیافتی که در آن خوبان با ما سخن میگویند. بخش ضیافت خوبان ارتباط زنده تلفنی ما هست با دوستان و همکارانمون در خبرگزاری بین المللی ایکنا، خبرگزاری قرآنی که ما رو از اخبار فرهنگی مطلع میکنند. این برنامه فصل وصل است که تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی گفتگو. سلام و صبح بخیر جناب آقای آرمین سلیمانی، دبیر محترم بخش بین الملل خبرگزاری ایکنا.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب اسماعیلی عزیز و همچنین خدمت شنوندگان خوب و محترمتون.
درود بر شما. در جهان اسلام خب طبیعتا سفره‌های فراوانی در گوشه و کنار جهان اسلام و جغرافیای اسلام، چه در سحر چه در افطار برپاست، اما سفره‌های اندیشه و اندیشه ورزی بیش از پیش نمود پیدا میکنه. میخواییم اخبار جهان اسلام و به خصوص در ماه مبارک رمضان از زبان شما جناب آقای سلیمانی عزیز بشنویم.
بله، در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض کنم که یکی از اخباری که در این حوزه میتونم خدمتون در این روزهای اخیر خیلی جالب توجه کرده، انتقاد به ممنوعیت حجاب در مدارس، برخی از مدارس آفریقای جنوبی هست.
بله،
مسئولان سازمان‌های اسلامی آفریقای جنوبی و والدین برخی دانش‌آموزان مسلمان از ممنوع شدن حجاب در مدرسه در شهر دوربان آفریقای جنوبی به شدت انتقاد کردن. قضیه به این شکل هست که توی این مدرسه که در منطقه سینتام شهر دوربان آفریقای جنوبی هست، استفاده از پوشش اسلامی برای دانش آموزان روزه‌دار در ماه رمضان ممنوع اعلام شده که این قضیه مورد انتقاد برخی از فعالان حقوق بشری و همچنین فعالان سازمان‌های اسلامی در آفریقای جنوبی قرار گرفته.
بله، ما در اروپا هم چنین چیزی رو دیدیم، اما ظاهرا یکی از نمایندگان خانم اونجا موقع سخنرانی به حمایت از مسلمانان روسری بر سر کرده بود، درسته؟
بله، در
و این نشون میده که افراد آزاداندیش دنیا فارغ از اینکه چه دینی رو داشته باشن، وقتی پیام یک کار انسانی است و از حقوق به حق انسانی داره دفاع میکنه، کار خودشونو شرافتمندانه انجام میدن و قابل تحسین هست.
حالا شما این موضوعی که فرمودین و اون کارین بانوی سیاست مدار اروپایی رو، من حالا میخوام اتفاقی رو عرض کنم که در نمایشگاه بین المللی قرآن که همکنون یعنی این شبها در حال
جریان هست،
بله، و دعوت میکنیم از همه همشهریان و روزداران عزیز که اگر تمایل داشته باشن حضور پیدا کنن در این فرایند و برنامه بسیار معنوی و با فعالیت های فراوان. در طی این نمایشگاه از بانوی خادم قرآن که مهمان هشتمین شب نمایشگاه قرآن بوده در بخش خادمان قرآن کریم تجهیز به عمل اومده. از جمله خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی در هشتمین شب از نمایشگاه میزبان یکی از بانوان قرآنی کشور به نام سرکار خانم نسرین ناقص کلام بودن که سال گذشته در 23 دوره از این برنامه عنوان خادم قرآن نمونه در رشته آموزش قرآن معرفی شده بودن.
خادمین قرآن اساسا معیارشون چی هستش؟ شنوندگانمون که اطلاع نداشته باشن بدونن چگونه میتوانن خادم قرآن بشون. جناب آقای سلیمانی.
بله خدمت شما عرض کنم که شخصیت ها و اشخاص در طی فعالیت مختلفی در حوزه خادمین قرآن میتونن قرار بگیرن و جدید کاراکتر رو داشته باشن. تمام کسانی که در حوزه قرآن کریم فعالیت میکنن در این حوزه به حافظان، در این حوزه به قاریان، در این حوزه در انجمن ها، در این حوزه به نشست های قرائت قرآن کریم میپردازن و در این حوزه یاری میرسونن به ترویج فرهنگ قرآنی شامل این قضیه میشه.
یعنی آن کسی که در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی فعالیت کند، چه در برگزاری نشست های قرائت قرآن به سادگی، چه جلسات تحلیل، چه تفسیر،
آموزش
و در واقع هر قدمی که میتونن در ته گسترش فرهنگ قرآنی در کشور بردارن، چه خانهشون رو در این اختیار قرار بدن، چه جوایزی رو بدن، همه اینا جزء خادمین قرآن محسوب میشن. درسته؟
بله که غالبا به طور مشخص هم اکثریت غالب اتفاق فعالیت مردمی هست، یعنی همه مردمی هست در حوزه قرآن کریم و این دوره ها و جلسات ها آموزش و نشست ها به این شکل. حالا
ما جوانترین و پیرترین هم داشتیم. جوانترین خادم قرآن چه کسی است یا پیرترین چه کسی است؟
هر سال بله هر سال این در مسابقات قرآن در این قضیه بهش پرداخته میشه. حالا من این رو همزمان هم عرض بکنم که در همین موقع برنامه یکی فراخوان اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان پیشکسوت قرآن هم از طرف دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم اعلام شده.
بسیار عالی. یعنی
علاقه مندان را شنوندگان تا بله اگه
از آسیب ها جلوگیری میکنه، اگر خطایی وجود داشته باشه. اون هیئت چه هیئتی است؟ چگونه رصد میکنه کار قاریان رو که خدای نکرده اگر اشتباهاتی صورت میگیره، اگر خلاف عرف و عادت داره اتفاق میفته که متاسفانه ممکن است بدعتی بشه و در بعضی جاها دیده متاسفانه چنین چیزی رخ میدهد، ما تو اینجا چگونه رصد میکنیم؟ منابع اطلاعاتی ما چیست که میتواند صحت و سلامت این حوزه هنگی رو تضمین کنه؟
بله. از سال 1390 یعنی تقریبا میشه گفت 8 سال اخیر که همتران وارد 8 سال شدیم، 7 دوره تا به الان برگزار شده. دوره های به منظور ساماندهی جایگاه و سطبندی این قشر، یعنی قاریان و مدرسان قرآن کریم، که خب اون در پایان این دوره ها گواهینامه های تخصصی هم به اون کسی که حائز این شرایط میشن اعطا میشه و خب این شامل اساتید و معلمان قرائت قرآن هم بوده که شامل مراحل مختلفی میشه تو این تر که پیش بینی میشه، از جمله که به توانمندی های قرآن کریم و معلمان قرائت قرآن در بخش عملی و نظری پرداخته میشه و اینها مورد ارزیابی قرار میگیرن، تا در جاهایی که قرآن آموزان کسانی که میخوان ورود بکنن در حوزه قرائت و مبانی این با خیال آسوده تری اساتید این قضیه رو بتونن شناسایی بکنن و بتونن در سطوح بعدی هم همچنین این مراحل رشد رو طی بکنن.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب آقای سلیمانی عزیز، دبیر محترم بین‌الملل خبرگزاری قرآنی ایکنا، که با برنامه فصل وصل زمانتون رو سهیم شدین در صبحگاه یک شنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1398. امیدواریم باز هم با شما بتونیم گفتگو بکنیم و از اخبار جهان اسلام در ایران و اقصی نقاط جهان مطلع بشیم.
روز شما
بخیر. با شماییم همچنان با برنامه فصل وصل از شبکه رادیوی گفت و گو. شوهرها میگن سالها دل طلب از جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. گاهی اوقات برای دریافت معرفت، کسب معرفت، فهمیدن یک معنا لازم نیست راهی طولانی رو پیش بریم، فقط کافیه کم خوبتر ببینیم و دقیقتر بشنویم. در معزنه مساجد ما اذان میگویند، اما به غیر از اذان صدای در واقع خطیب گویان، سخنرانان مذهبی، علمایی که هر کدوم مردم رو هدایت میکنن و چراغ هدایت هستن در مساجد ما روشنه. ماه مبارک رمضان فرصتی عالی و مساعد هست برای اینکه ما در زمانهای گوناگون بنشینیم و رسم بندگی به جا بیاریم و در کنار عبادتی که برای خداوند خالصانه انجام میدیم بهره‌مند بشیم از سخنان کسانی که این مسیر رو بلدن، بلد راه هستن، ما رو به سرمنزل مقصود راحت‌تر و سالم‌تر میرسونن. ما در برنامه فصل وصل بخشی داریم به نام رسم بندگی که در اون کارشناسان مذهبی، عزیزانی که در این حوزه فعالیت دارن، ما رو با معارف قرآنی بیشتر آشنا میکنن. تقدیم میکنیم رسم بندگی رو به شما عزیزان.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از خدای متعال توفیق بهره‌مندی از لحظات و ساعات و شبها و روزهای ماه مبارک رمضان رو برای همه مسئلت داریم. روح الله حریزاوی هستم، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی. یکی از سوالهایی که قرآن کریم از ما مسلمانها میپرسه این است که آیا دوست دارید که یک تجارت نجات بخش و پرسودی رو داشته باشید یا خیر؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ آیا میخواهید که شما را راهنمایی کنم به یک تجارتی که شما را از یک عذاب دردناک نجات بدهد؟ در آیه بعدی، یعنی آیه 10 و آیه 11 سوره صف، اون تجارت رو معرفی میکنه. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این تجارت عبارت است از یک چیز: ایمان به خدا و رسول و جهاد در راه خدا با اموال و با جان. عزیزان، مسئله جهاد در راه خدا مسئله است که دوشادوش ایمان به خدا قلمداد شده در آیات قرآن کریم. خیلی از ما وقتی که به آیه آمنو میرسیم بلافاصله در ذهنمون آیه عمل الصالحات نقش میبنده، ایمان رو با عمل صالح توأم میکنیم. اون عمل صالح که نجات بخش میخواد باشه چیزی نیست جز جهاد در راه خدا، داشتن روحیه جهادی، داشتن روحیه انقلابی، داشتن روحیه قیام، داشتن یک روحیه‌ای که انسان همیشه با سختی‌ها و با ناملایمات بجنگه، تلاش بکنه، به قول غربی‌ها ریسک بکنه، ریسک پذیر باشه و از بعضی از ناملایماتی که در انتظار اوست اصلا نترسه، شکست رو برای خودش تحلیل بکنه، ارزیابی بکنه. این یه روحیه‌ای است که میتونه در زندگی روزمره همه ما، چه در حیات اقتصادیمون، چه در حیات اعتقادیمون، چه در رابطه های فرد به فرد، چه در رابطه های گسترده اجتماعی میتونه نجات بخش باشه و انشاءالله خدای متعال به ما توفیق استفاده از این توصیه کلیدی رو عنایت بفرماید که نجات از عذاب دردناک خواهد بود. تجارت تنجیکم من عذاب علیم، که عبارت است از ایمان به خدا و جهاد در راه خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
هرچی بیشتر کشف میکنیم، هرچی بیشتر قدم میزنیم در جغرافیای فرهنگی ایران، به جذابیت هایی میرسیم که در خور اندیشه است و هر کدومشون کتاب دایره المعارفی است که ما رو بیشتر آشنا میکنه با ثروت فرهنگی که در این سرزمین وجود داره. از تهران حدوداً 3 ساعت و نیم که دور بشیم میرسیم به سواد، یک شهر بزرگ، یک شهر عظیم و زیبا با تاریخچه‌ای بس درخشان. میرسیم به استان زنجان، جایی که دیار مؤمنان هست و آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی در اون به روشنی دیده میشه. سحرگاهان و افطارگاهان در استان زنجان حالی عجیب و معنوی داره که برای روزداران شاید بشه گفت منحصر به فرد است. همینک صحبت میکنیم با سرفاطمه کرباسی، مدیر محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان. تاعتتون قبول سرکار خانم کرباسی.
سلام عرض میکنم، روز نماز و طاعت عبادات شما و همه شنوندگان و شهروندان گرامی که صدای ما را میشنوند به قبولی باشه و مورد قبول درگاه الهی.
سپاسگزارم خانم کرباسی بزرگوار. ما میدونیم که زنجان یکی از پایگاه های دین پروری و دین پژوهی هست و واقعا دیار مؤمنین رو به حق بر این استان نامگذاری کردن. از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان، از اتفاقات فرهنگی که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان زنجان در حال برپایی هست و برگزاری اون هست برای ما بفرمایید تا سوالات دیگری رو خدمتتون مطرح کنیم.
من ابتدا از این برنامه شما تقدیر و تشکر میکنم از تهیه کننده محترم، از خود جناب عالی و همه عزیزان. استان زنجان هم استانش نامش زنجانه، هم شهر ما
بله.
مرکز استانمون زنجانه، مرکز استان به نام پایتخت شور و شعور حسینیه که دسته حسینیه اعظم در شب تاسوعای زنجان رو تقریبا کل مردم ایران و کشورهای دیگه هم شاهد و ناظر هستن. و اما در مورد آداب و رسوم و فرهنگ های ماه مبارک رمضان، همچنان که به جا و به حقم اشاره فرمودید، این ماه با سحری های به یاد ماندنیش، با افطاری هایی که بوی صمیمیت میده، با شب های قدرش که جز ارزشمندترین لحظاته، طبیعتا الان در حال سپری شدنه. این روزهایی که نماد حدیث عشق و دلدادگی به حضرت حق، در دیار زنجان از سنت های رایجش که یه جلوه های خیلی ویژه‌ای هم بهش داده به خدمتتون عرض میکنم. از سالهای دور تا کنون در فرهنگ مردم این استان اصولا ماه رمضان که به زبان ترکی بهش اورشلیخ آی میگن، ماه رمضان یه جایگاه ویژه‌ای داشته و مردم مؤمن این خطه ابتدا با قبار روگوی از مساجد، امامزاده ها، تکایا، منازل و بعد خرید اقلام و مایحتاج ضروریشون از روزهای پایانی ماه شعبان رسماً به پیشواز ماه رمضان، ماه نزول قرآن میرن. از مهمترین این آداب که روزدارهای مؤمنین زنجان معمولاً با آخرین روز ماه شعبان همچنان که عرض کردم، به خیلی هاشون حتی از یک هفته قبل تحت عنوان روزه پیشواز به استقبال ماه رمضان میرن که طبیعتا با عید سعید فطر هم خاتمه پیدا میکنه.
بله.
در طول ماه رمضان هم روزه به نام اورشلیخ خوانده میشه. مساجد، اماکن مقدس، نمازخانه های این استان مملو و از جماعت روزدار میشه که با انگیزه تکمیل عبادت و کسب فیض بیشتر نمازهای یومیه رو به جماعت اقامه میکنن. واقعا هم یه صحنه های دیدنی عجیبی داره. فعالیت های دینی و مذهبی در این ماه در همه شهرهای استان و مخصوصا روستاها به اوجش میرسه. کلاس های ویژه قرائت، تفسیر و تعلیم قرآن، جلسات احادیث علوم دینی و فقهی به طور گسترده در اماکن مقدس و منازل مردم با دعوت از مبلغینی که از قم و سایر استانها و خود مراکز استان میرن برگزار میشه. آحاد مختلف مردم این استان از قدیم الایام اعتقاد دارن که ماه رمضان با خودش خیر و برکت میاره و اعضای خانوادهی که در اون روزخار بدون عذر موجه داشته باشن قطعا از نعمات و برکات بیکران ضیافت خداوندی محروم میشن. به اعتقاد مردم زنجان در این ماه مبارک رمضان، جالب اینه که اعضای بالغ خانواده ها از ثواب روزه های کله گنجشکی کودکان و افراد نابالغ هم برخوردار میشن و به همین خاطر والدین کودکانشون رو به گرفتن روزه نصف روزه تشویق و ترغیب میکنن و جالب اینه که در قبال پرداخت یک وجهی روزه کله گنجشکی اونها رو میخرن. که یه تشویقی میشه برای اینکه آینده جز روزدارها باشن.
آفرین.
مردم این منطقه در شبهای قدر هم با برپایی آیین‌های ویژه و خاصی از قبیل دعا، نیایش، شرکت در محافل معنوی دعای جوشنکبیر، دعای فرج امام زمان و ابو حمزه سومالی، اقامه نماز هفت قل هو الله، حضور در مساجد و تکایا و قرآن سر گرفتن 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان رو گرامی می‌دارن. باز تأکید می‌کنم باید آدم بیاد و ببینه چه حال و هوایی داره.
بله، تقریبا سراسر ایران سر کاخم کرباسی بزرگوار این شب‌ها اصلا بی‌نظیر هست و به یاد ماندنی. شب‌های قدر برای مردم ما فرصتی مغتنم است که در گوشه گوشه ایران کدوم هر جای قدم بگذاریم نور خدا را به روشنی درک میکنیم و زنجان هم سرآمدی هست برایش. ارادت دارم خدمت کامل. عزیزان زنجانی،
اشاره خیلی به جایی هم فدید. ضمن التماس دعا از کل مردم ایران اضافه میکنم که خواندن سوره های عربوت، روم، دخان، قدر از دیگر باورهای کهن مردم این استانه که در شبهای قدر تلاش بر این میشه که حتما عملی بکنن. و اما وقتی به آخر ماه رمضان میرسیم، از سنتهای رایج مردم این استان دوختن کیسه برات یا برات کیسه به زبان ترکی در آخرین جمعه ماه رمضانه که از آدوسو مردم این منطقه است. معمولا مادر خانواده این کیسه رو در مسجد بین دو نماز ظهر و عصر و دعاهای تعقیبات نماز با یه پارچه سفید چلواری و نخ و سوزن کار نکرده میدوزن.
بله.
به اعتقاد زنجانی ها اگر این کیسه ها رو پنج خانم سیدی که اسمشون فاطمه یا یکی از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها باشه لمس بکنه، برکت و نعمت خدا به همراه این کیسه ها که به تعداد افراد خانواده میدوزن به خونه هاشون وارد میشه. چون وقتی میدوزن با دستشون توی مسجد، داخلش هم یه پول خلاصه قدیم که سکه های دوریالی پنج ریالی
بله. بعد دهشایی بودش حتی.
بله. بعد میارن و معتقدن که برکت با این میاد، به هر کسی که از این کیسه ها میدن از اعضای خانواده به آرزوی خودشون میرسه. آخرین مطلبی که میتونم خدمتتون توضیح بدم اینه که افطار معمولا در زنجان با آب گرم مرسومی شکلیه یا خرما و نمک آغاز میشه و در هر صورت شور و هیجان ماه رمضان نظیر کل کشور در این استان هم دیدنیه و خوشحال میشیم که میزبان عزیزانمون از سطح کشور باشیم.
سپاسگزارم خانم کرباسی بزرگوار، مدیر کل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان. شما چندین بار واژه اورژلیق رو به کار بردید. اجازه بدید من در پایان صحبت به شما با زبان شکست بسته ترکی که بلد هستم بگم اورژلیقیز خیروس.
اگر اجازه بفرمایید من فقط یه اشاره کوتاهی از برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کل سطح استان در این ماه داشته باشم که یه سوالی فرمودید. جشن بزرگ قرآن شامل نمایشگاه‌های قرآن و اطرت، نشست‌های علمی تخصصی، جلسات تفسیر قرآن، حتی جلسات آشنایی با نهج البلاغه، مسابقه ادعیه هایی از رمضان، محافل انس با قرآن که همین چند شب پیش در دارالقرآن در خدمت امام جمعه محترم حضرت آیت الله خاتمی بودیم برگزار شد، شبهای شعر رمضان در حضور ائمه جمعه مخصوصا مصادف با میلاد امام حسن مجتبی که چند روز دیگه دو روز دیگه در خدمتشون خواهیم بود، جلسات تدبر در قرآن کریم در مساجد و شهر زنجان در 10 مسجد و مسابقات قرآن و نهج البلاغه، تجلیل از فعالان عرصه‌های قرآن و اطرت رو همزمان در ماه رمضان ما داریم، جشن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام همراه با جشن الفبا توسط مؤسسات قرآنیمون در کل شهرستان‌ها و مراکز استان به اجرا در خواهد آمد. اگر سوال دیگری نباشه من به زبان ترکی با اجازهتون باید خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
ممنون. انشالله که همون عروج مبارک استون و پیشا پیش بایرام لارد مبارک استون.
سپاسگزارم. ساغلاسس. خدا نگهدار. شما شنونده برنامه فصل وصل هستید از شبکه رادیویی گفتگو.